بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بینندگان عزیز شبکه افق، شب زنده‌داران و اهالی سحر ماه مبارک رمضان، در 15 سحر این ماه عزیز به حضور شما سلام عرض می‌کنم و در آغاز برنامه تبریک عرض می‌کنم میلاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو، و انشالله که این اعیاد در ماه رمضان هم زمینه‌ای برای در واقع تفکر ما، زمینه‌ای برای ابراز ارادت بیشتر ما به اهل بیت باشه و فضایی برای معنویت بیشتر فراهم بشه. حاج آقای پناهیان، سلام عرض می‌کنم به شما و با میلاد در خدمت مردم هستیم.
خدمت شما سلام عرض می‌کنم مجدد، خدمت بینندگان محترم سلام و تبریک میگم. میلاد امام مجتبی علیه السلام رو یکی از نعمات ماه مبارک رمضان یادآوری این امام کریم هست. خداوند متعال انشالله به حق این حضرت و این شخصیت بسیار کریم و مهربان ما رو بیشتر مورد لطف خودشون قرار
بده. انشالله. توی برنامه قبل که در مورد ادعیه صحبت شد، یعنی دو برنامه قبل، بحث دعای افتتاح مطرح شد که به نظر خیلی جنس متفاوتی بود و شیرین تر از قبل ما دعای افتتاح رو دیدیم و خوندیم. اگر امکانش باشه ما این جلسه اون رو ادامه بدیم، به نظرتون اگه فرصت باشه صلاح بدونید.
دعای افتتاح، دعای ولایی و دعای بسیار پر اهمیتی است. مجموعه ای از معارف مورد نیاز ما به ویژه در عصر غیبت در این دعا قرار داره. موضوع کلی بحث ما که معلومه، من یک بار دیگه برای بینندگان محترم عرض میکنم، اون این هست که ما خیلی خوب دعا رو همراه با تفکر و اندیشه قرائت کنیم. اکثر عبارتهای ادعیه که به ما رسیده عبارتهایی نیستن که عاطفی باشن و مستقیما بخوان شور برانگیزی کنن.
بله.
عبارتها عقلانی بسیار با یک دقت هوشمندانه بالا انتخاب شدن و کاملا معلومه که این دعاها هم برآمده از یک شعور بسیار بالایی هستن و هم شعور آفرینن. البته اینا مغایرتی نداره با عشق و حال، انسان حال خوش معنوی هم پیدا میکنه، ولی مطمئن باشیم هر کسی متفکرانه تر دعا بخونه لذت معنوی و حال خوش دعا بیشتر بهش دست خواهد داد. این حال خوش معنوی رو ما باید از اندیشیدن دریافت بکنیم، نه از قصه های رایج دنیاییمون. حتی با این اندیشه از قصه های رایجمون در بیایم، بعد در اثر شدت عقلانیت دردمند بشیم. بله دقیقا، درک ما درد ما رو تولید بکنه. در روایات هم هست که میفرماید هر کی عاقل تره قصه دیگران رو بیشتر میخوره، هر کی عاقل تره بیشتر دردمند
میشه از شدت درک.
و این دردی که در یک مرد عاقل، در یک بانوی که عاقله هست پدید میاد، موجب اشک ریختن او هم میشه. حضرت زهرا سلام الله علیها شخصیت احساساتی نبودن که گریه بکنن. احساساتی به معنای رایج کلمه. ایشون از بس درک عمیقی از حقایق عالم، از واقعیت‌های پشت پرده صحنه‌هایی که می‌دیدن داشتن، اونجور متأثر می‌شدن. دعای افتتاح واقعا در میان ادعیه، جدا از خیلی از ویژگی‌هایی که داره، ما جلسه قبل عرض کردیم یه دعای مخصوص دوران غیبت، دعای امام زمانی است، خیلی خوبه باب بشه، هر شب دعای افتتاح خونده بشه. دعای افتتاح کمتر از دعای ابو حمزه سومالی هست، ولی جامعیت معانیش بیشتر از دعای ابو حمزه سومالی هست. این دعای نازنین رو اگر ما بخوایم متفکرانه بخونیم، بعضی وقتا یک کلمه در این دعا کلی اندیشه انسان رو مشغول میکنه و کلی معرفت به انسان میده. این جمله مشهور دعای افتتاح رو من یک بار دیگه قرائت کنم. میفرماید اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، علاقه داریم به اون دولت کریمه. اولا رسما ببینید اینجا داره دعای سیاسی میکنه، دولت دیگه کاملا وضعیتش معلومه، من دنبال یک حاکمیت سیاسی خوبم. خب اینو بریم به مردم عالم نشون بدیم، ما یک فصل ماهی داریم به عنوان عبادت، روزا روزه میگیریم، شبا بناس عبادت کنیم، دعاهایی داریم بناس عشق بریزیم با این دعاها. بعد در اوج اصلی ترین دعای ماه مبارک رمضانمون کلمات سیاسی بر زبان جاری میکنیم. اینو بریم مردم عالم بگیم ما با سیاست ارتباط اینجوری داریم، هم ارتباط عمیق فکری هم ارتباط عمیق عاطفی. انا نرغب الیک فی دولت کریمه، علاقه با آقای امام زمان علیه السلام رو نباید علاقه فردی بین امام و فرد قرار بدیم بدون توجه به دولت او، بدون توجه به حاکمیت او. اگر اینجور باشه امام حسن مجتبی علیه السلام که در روز نورانی میلادی ایشون هستیم، ایشون اگر نمیخواستن حکومت بکنن اینقدر مظلوم واقع نمیشدن. تمام مظلومیت ایشون مربوط میشه به این وضعیتی که داشتن، وظیفه‌شون بود که بیان دولت کریمه ایجاد بکنن. این وضعیت رو ما باید در نظر بگیریم. بعضی وقتا ما امامت رو آموزش میدیم بدون سیاست، میگیم این 12 امام ما امام ما هستن. بله خیلی ها هستن معتقد به اهل بیتن، ولی یک بار هم نه تو مباحث تاریخیشون نه توی مباحث کلامیشون از چیزی به نام دولت و حکومت و سیاست سخن نمیگن.
چجوری ممکنه این کار؟
مثلا از شهادت امام حسن مجتبی، از مظلومیت او سخن میگن، بحثای سیاسی زمان او رو نمی کنن. خب این موجب خیلی اشکالات میشه، موجب این میشه که ما بصیرت سیاسی پیدا نکنیم. کما اینکه بعضی ها از امام حسین علیه السلام صحبت میکنن و از وضعیت سیاسی که منجر شد به شهادت امام حسین حرف نمیزنن، خب این تحلیل سیاسی ها رو سطحش رو میاره پایین. مثلا ما بگیم که مردم به امام حسن مجتبی علیه السلام خیانت کردن و در واقع یارانشون با ایشون همراهی نکردن، همین یه جمله بدون تحلیل سیاسی، چی آدم دریافت میکنه از این جمله؟ این در یک جریان سیاسی اجتماعی شکل گرفت، این یاری نکردن بس اعتقادی نبود، باید وضع سیاسی جامعه رو دقیق شناخت. من در مورد کلمه بعدی که صحبت بکنم یه مقدار وارد تحلیل سیاسی زمان امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت میشم. امام حسن مجتبی مشهور شدن به کریم اهل بیت. ما هم امشب داریم این فراز رو مرور میکنیم، نرغب و الیک فی دولت کریمه. خب ببینیم دولت کریم چگونه میشه. بیشتر از کریم بودن شخص امام حسن مجتبی صحبت شد، از دولت کریمه ایشون سخن گفته نشد. یه دولت بخواد کریم باشه چجوریه؟ اینو امروز برید بپرسید از مردم که در میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام شادن، بگید شخص امام حسن چجوری کریم بود. بهتون میگن سفره‌دار مدینه بود، گناهکارا رو میبخشید، کریمانه مهمان نوازی میکرد، اینا رو میگن. حالا بفرمایید که دولت کریمه امام حسن مجتبی علیه السلام چگونه بوده؟ باید احتمالاً کمی فکر کنن پاسخ دهندگان بخوان پاسخ بدن. خب ما اینجا تقاضا داریم خدایا اون دولت کریمه رو برای ما بفرست. اولا دولت یعنی سیاست، ثانیاً کریمه است. کریمه بودن یعنی چی؟ دولتی که بخواد بدون دیکتاتوری،
کمتر گفته شده،
با مردم برخورد کنه، خواست مردم رو در نظر بگیره و افکار عمومی رو هم فریب نده برای اینکه تابع دولت بشن، میشه دولت کریمه. دو ویژگی داره، نه دیکتاتوریه نه فریب میده افکار عمومی رو و در خدمت میگیره. ما الان در غرب داریم میبینیم دولت هایی که به ظاهر دیکتاتوری نیستن، ولی فریب میدن افکار عمومی رو و در خدمت میگیرن و جبرهایی رو ایجاد میکنن، از جبرهای ساختاری و قانونی گرفته تا جبرهایی که در وضع معیشتی مردم پدید آوردن، هر کسی مشغول وضعیت خودش بشه. رسما بعضی از سیاستمداران میگن ما اینکه جوانها رو باید توی کشورها وادار کنیم به هرزگی و اینها، برای اینکه سر سیاستمداران یه مقدار خلوت باشه به کارهای خودشون برسن. و این جوانها، اگر یکی از سیاستمداران فرانسوی به من میگفت، میگفت اگر این جوانها دنبال تفریح و هرزگی و اینا نباشن، من میگم هرزگی، اون تعبیرات ساده تری به کار میبرد، وقت اینا عدالت خواه هستن گیر میدن به سیاسیون هر لحظه. دولت کریمه دولتی است که آزادی مردم رو رعایت میکنه در این حد که افکار عمومی رو فریب نمیده. اتفاقی که هیچ کس نمیتونه در بگه که در غرب اتفاق نمیفته. همه درباره غرب معتقدن. چرا صهیونیستا رسانه‌های غربی رو همه تسخیر کردن؟ با اینکه میتونن افکار عمومی رو هدایت کنن با فریب و با انواع روش‌های
برای حاکم شدن.
درسته. دولت کریمه دو ویژگی داره، دو ویژگی برجسته. یک دیکتاتوری نیست، دو به شیوه غربی دموکراسی نیست. یعنی یک دولت مردمدار، مردم مداری است.
فریب دادن مردم رو اونجا درس میدن،
تضمین میکنه نقش مردم رو در حاکمیت. خب این دولت اگر بخواد کریمانه برخورد بکنه، آیا پایدار خواهد موند؟ این اون چیزیه که ما اینجا داریم دعا میکنیم. ما میخواییم دولتی کریمه تقاضا بکنیم که شما در این دولت کریمه میخواید افکار عمومی رو فریب ندید، زور هم نگید. چجوری دولتتون برقرار میمونه؟ به زندگی امام حسن مجتبی و دولت امام حسن مجتبی نگاه کنید. آیا دولت امام حسن مجتبی کریمه نبود؟ پس چرا باقی نموند؟ فکر دیگه نمیشه که ما بدون فکر دعا کنیم خدای اون دولت کریمه، این که من نمیدونم چجوری میشه، ولی حالا اونو بفرست برای ما. خدا به این دعا اعتنا میکنه؟ اینجاست که بنده عرض میکنم دعا بدون تفکر نمیشه. دولت امام حسن مجتبی کریمه بود و باقی نموند. دولت امام زمان علیه السلام کریمه است و باقی میمونه. فرق این دو تا چیه؟ ما اینا رو متوجه نباشیم که نمیتونیم این دعا رو بخونیم، لذت نمیبریم ازش، اشک هم باهاش شاید نریزیم دیگه. دولت امام حسن مجتبی چگونه کریمه بود؟ یه قصه ای رو برای شما نقل کنم. دید در لشکریان خودش که آماده بودن برای نبرد با معاویه تزلزلی هست. همین که دید تزلزلی هست، ولایت اینه، میاد حال واقعی مردم رو میپرسه. نه اینکه کسانی جو ایجاد کرده باشن تابع بشه ها، نه، حال واقعی مردم رو میپرسه، میبینه. بعد با اونها سوال صحبت کردن امام حسن مجتبی علیه السلام، فرمودن جنگ میخواید یا صلح؟ صلح این عوارض منفی رو داره، جنگ این عوارض منفی رو داره و این عوارض مثبت رو داره. این صلح طبیعتاً صلح پایدار نخواهد بود، ولی شما بگید. مردم جوابشو نمیدادن. حضرت فرمود خدا رحمتتون کنه، جواب بدید. بعد مردم وقتی که جواب دادن، به دلیل اینکه فرماندهان سپاه حضرت جزو خائنینی بودن که حضرت میشناختن اونها رو، حضرت صلح رو پذیرفتن. اینجا باید گفت حضرت کریمانه برخورد کردن. دو تا عامل داشت. یک، افکار عمومی درک صحیحی از ضرورت جنگ نداشت. دو، فرماندهان پای رکاب حضرت خائنین به حضرت بودن، به حدی که امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن که من اگر جنگ میکردم، فرماندهان من وسط جنگ منو کتبسته دستگیر میکردن، به معاویه تسلیم میکردن. خب این خیلی ذلیلانه تر بود. بعضی صلح امام حسن رو به عنوان یکی از افتخارات تاریخی میخوان برشمرن، واقعا شدنی نیست، چون صلح امام حسن در صورتی بود که فرماندهانشون خائن بودن. خب اینو ما نگاه بکنیم. حضرت برخورد کریمانه کردن، نفاق ضربه خودشو زد. حضرت برخورد کریمانه کردن، جهل مردم ضربه خودشو زد. و اصلا برخورد کریمانه که شما نه دیکتاتور معابانه برخورد بکنید، نه فریب بدید افکار عمومی رو، اینجور عوارض توش زیاد پیش میاد. حالا شما چجوری دولت کریمانه، دولت کریمه امام زمان رو دارید تقاضا میکنید؟ اون زمان هم میتونه نفاق پدید بیاد، اون زمان هم میتونه جهل مردم این ضربه ها رو بزنه. فرقش اینه. اینجا بعدش اون جمله‌ای که جلسه قبل شهر دادیم میاد، تو عز به حل اسلام و اهله و تو دل به حل نفاق و اهله، میفرماد اون دولت کریمه ای که نفاق توش ذلیل بشه، اون دولت کریمه ای که اسلام توش عزیز باشه. بنده تصور میکنم در جامعه ما هنوز اسلام زیاد عزیز نیست،
در همین جامعه فعلی.
در همین جامعه فعلی چرا؟ چون بعضی ها فکر میکنن یه مقدار اسلام خیلی اسلام خوبه، ولی یه مقدارم ما غربی بودن رو، لیبرال مسلکی رو، اینا رو باید قاطیش بکنیم و انگار اسلام به تنهایی کافی نیست. خب این هنوز عزت اسلام به اون حد مطلوب انگار